در صبحانه خبر امروز، تشدید رایزنی‌های دیپلماتیک با دولت جو بایدن برای حفظ برجام یا عبور از آن. وزیر خارجه فرانسه میگوید سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ نتیجه معکوس داد. در آستانه صدور حکم دادگاه بلژیک برای اسدالله اسدی، وزارت خارجه ایران میگوید این پرونده حاصل یک دسیسه پیچیده بوده. همزمان با نگرانی از افزایش مجدد شیوع کرونا در بخش‌هایی از ایران، وزیر بهداشت میگوید رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن‌های خارجی را ممنوع نکرده. و واکنش‌های بین‌المللی به برخورد پلیس روسیه با حاضران در تظاهرات اعتراضی. آمریکا و اروپا خواستار آزادی ناوالنی و سایر بازداشت شدگان شدند. مسکو می‌گوید دخالت نکنید. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. ناموفق بودن سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، این شاید تنها نقطه نظر مشترک این روزهای وزرای خارجه ایران و فرانسه باشد. دو دیپلمات ارشدی که چند روز پیش درگیر جدالی توییتری بودند. این دو مقام رسمی اما از زوایای متفاوتی به مسئله می‌نگرند. ژان ایو لودریان معتقد است که سیاست دولت ترامپ نتیجه معکوس داده و باعث نزدیکتر شدن ایران به سلاح هسته‌ای شده. جواد ظریف اما با شکست خورده خواندن این استراتژی میگوید نسبت به بازگشت ایران به تعهدات برجامیش در صورت بازگشت بی قید و شرط واشنگتن به توافق هسته‌ای اطمینان می‌دهد. آنچه مسلم است اما اینکه هنوز یک هفته از پا گذاشتن جو بایدن و یارانش به کاخ سفید نگذشته، ایران به یکی از موضوعهای اصلی دستور کار او تبدیل شده. از یک سو رهبران اروپایی همچون نخست وزیر بریتانیا در نخستین تماس‌هایشان آقای بایدن را به بازگشت سریع‌تر به برجام ترغیب می‌کنند و از سوی دیگر مقام‌های اسرائیلی خواستار پرهیز او از این اقدام هستند. در این میان در حالی که تنها 6 ماه به پایان دولت حسن روحانی باقی مانده، آیا فرصتی برای حفظ برجام در شکل فعلی آن یا با افزودن بندهای دیگر به آن آنطور که اروپایی ها مایلند باقی مانده؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. ابتدا گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی. Raise your right hand
and repeat after me. ایران به یکی از محورهای اصلی در نخستین گفتگوهای دولت تازه آمریکا با همپیمانانش تبدیل شده. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه موضوع ایران و برجام را در صحبتی تلفنی با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا پیش کشید. آقای بایدن تاکید کرده که این دو کشور باید در رابطه با ایران هماهنگ عمل کنند. همزمان جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در تماسی تلفنی با همتای اسرائیلی خود بر سر تبادل نظر درباره مسائلی از جمله ایران توافق کردند. اسرائیل مخالف بازگشت ایالات متحده به برجام است. بریتانیا، آلمان و فرانسه اعضای اروپایی برجام هم گرچه با خروج واشنگتن از این توافق مخالفت کرده بودند اما حالا خواستار یک توافق جامع‌تر با ایران هستند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در نخستین نشست خبری خود اعلام کرده بود که جو بایدن به زودی موضوع ایران و برنامه هسته‌ایش را با همپیمانان آمریکا مطرح خواهد کرد.
Well, the president has made clear.
رئیس جمهوری صراحتاً اعلام کرده که معتقد است در روند دیپلماسی ایالات متحده باید به دنبال تمدید و تشدید محدودیت‌های هسته‌ای ایران باشد و به سایر موارد نگران کننده هم رسیدگی کند. برای ادامه این توافق ایران باید پایبندیش به محدودیت‌های مهم هسته‌ای را بر همان اساس از سر بگیرد. همونطور که قبلا هم اشاره کردم انتظار داریم نخستین گفتگوها با همتایان و رهبران خارجی را از همپیمانان و شریکانمون آغاز کنیم و موضوع توافق هسته‌ای به طور یقین بخشی از این مذاکره ها خواهد بود.
that this would be part of the discussion.
با این حال حضور شماره قابل توجهی از مقام‌های دولت باراک اوباما در کابینه جو بایدن که در تنظیم برجام سهیم بودند و همچنان حامیان هستند اسرائیل را نگران کرده. بازگشت وندی شرمن به مقام معاونت وزارت خارجه آمریکا و احتمال انتصاب رابرت مالی در سمت نماینده ویژه کاخ سفید در امور ایران در رسانه‌های اسرائیل نشانی از قصد آقای بایدن برای پیوستن دوباره به برجام توصیف شده. نگرانی از تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران را بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نخستین پیام ویدئویی‌اش به جو بایدن آن هم در روز تحلیف ریاست جمهوری وی به روشنی بیان کرد.
I look forward to working with you.
مشتاقانه منتظر همکاری با شما برای تقویت هرچی بیشتر اتحاد ایالات متحده و اسرائیل، ادامه گسترش صلح بین اسرائیل و جهان عرب و مقابله با چالش‌های مشترک و در صدر آنها تهدیدهای ایران هستم.
در راستای همین نگرانی‌ها، رسانه‌های اسرائیلی از برنامه یوسی کوهن رئیس موساد برای سفر به واشنگتن با هدف رایزنی با مقام‌های دولت جو بایدن درباره ایران می‌گویند. اسرائیل از دولت بایدن انتظار دارد هر گونه توافق احتمالی با ایران شامل توقف غنی‌سازی اورانیوم، منع استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و مهار برنامه موشکی این کشور هم باشد. همچنین این کشور نگران است که با رفع تحریم‌های ایران دست جمهوری اسلامی برای حمایت از سازمان‌های به گفته این کشور تروریستی از جمله حزب الله بیشتر باز شود.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
در طول 4 سال ریاست جمهوری دونالد ترامپ سیاست ایالات متحده در قبال خاورمیانه از این رو به آن رو شد. انتقال مناقشه برانگیز سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس و تایید این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل، عادی سازی روابط چند کشور عربی و اسرائیل، خروج آمریکا از برجام و سیاست فشار حداکثری این کشور علیه ایران. محبوبیت آقای ترامپ و تصمیماتش در اسرائیل از نامگذاری‌های نمادینی از جمله بلندی‌های ترامپ، میدان ترامپ و پایانه قطار ترامپ در این کشور به وضوح پیداست. حالا دولت جو بایدن بر سر کار آمده و می‌خواهد بسیاری از اقدام‌های دولت پیشین را بازگرداند، اما آزادی عمل او محدود خواهد بود. با این حال مقام‌های اسرائیلی می‌دانند که جو بایدن دشمن آنها نیست و هر چه باشد واشنگتن به اسرائیل پشت نخواهد کرد. آنتونی بلینکن گزینه پیشنهادی آقای بایدن برای وزارت خارجه در جلسه سنا اعلام کرده بود که مقابله با اقدام‌های ایران محور اصلی دستور کار بایدن در رابطه با خاورمیانه است.
رئیس جمهور معتقد که اگر ایران به تعهداتش بازگرده ما هم همین کار رو خواهیم کرد، اما به همراه همپیمانان خود که بار دیگه در کنار ما قرار گرفتند از اون به عنوان بستری برای دستیابی به یک توافق طولانی‌تر و مستحکم‌تر استفاده خواهیم کرد.
آقای بلینکن تاکید کرد که برای این کار راهی طولانی در پیش است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیروز از حمایت دولت جو بایدن از روند عادی‌سازی روابط اسرائیل با امارات، بحرین، سودان و مراکش خبر داده است. عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عرب منطقه که با ابتکار عمل و پیگیری دولت آقای ترامپ عملی شد، موجب تشکیل اتحادی روشن‌تر و قوی‌تر از عرب و اسرائیل علیه ایران شد. از سوی دیگر تهران انتظار دارد که واشنگتن بدون هیچ پیش شرطی تحریم‌ها را لغو کند و به برجام بازگردد. محمد جواد ظریف در مقاله‌ای که روز جمعه در نشریه فارین افرز از او چاپ شده به آقای بایدن توصیه کرده که تا فرصت احیای برجام از دست نرفته به آن بپیوندد و به دنبال امتیازگیری نباشد.
دولت جدید ایالات متحده با انتخابی بنیادین روبروست، یا میتواند سیاست‌های شکست خورده اسلافش را در پیش بگیرد و مسیر نادیده گرفتن و پستنگاری همکاری و حقوق بین المللی را ادامه دهد، یا میتواند پیش‌فرض‌های شکست خورده را رها کند و صلح و مودت را دنبال کند.
آقای ظریف در این حال در گفتگویی با یک رسانه داخلی در اشاره ضمنی به سران جمهوری اسلامی خواستار مشخص شدن تصویر نهایی روابط با آمریکا شد. حالا با آغاز رایزنی‌های واشنگتن و همپیمانانش به نظر می‌رسد بازگشت بیدرنگ آمریکا به برجام و رفع تحریم‌ها توسط جو بایدن، آن هم به شکلی که مورد انتظار ایران است، مسیری دشوار و طولانی خواهد بود که شاید در ماه‌های باقی مانده از دوره ریاست جمهوری حسن روحانی جامعه عمل نپوشد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از فنلاند. آقای غفوری، یکی از بخش‌های نخستین گفتگوی مشاور امنیت ملی دولت جدید آمریکا با همتای اسرائیلیش مسئله ایران و خاورمیانه بود. آیا مناسبات منطقه خاورمیانه با تغییر دولت در آمریکا تغییری خواهد کرد؟
مناسبات تا اونجایی که مربوط میشه به متحدین ایالات متحده آمریکا، مخصوصا اسرائیل، خیلی ربط نداره که شما دولت جمهوری خواه دارید یا دولت دموکرات دارید. مسئله اینه که ایالات متحده یکی از پشتیبانان قاطع اسرائیل هست. اما اون چیزی که برمیگرده به جزئیات، ببینید آقای بایدن یک سری از کارهایی رو که آقای ترامپ کرده در دوران صدارتش نمیتونه برگردونه. برای مثال انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یک کاری بود که دستور کنگره بود. دولت‌های مختلف جمهوری خواه و دموکرات آمریکا به خاطر اون آثاری که میتونست بالقوه داشته باشه ازش سر باز می‌زدن. در نتیجه در واقع میشه گفت آقای ترامپ در این زمینه مثلا کار آقای بایدن رو راحت‌تر هم کرد. چیزهای جزئی رو ممکنه که سرش تغییر بکنه. برای مثال احتمالاً دوباره انتقادهایی در مورد ساختن شهرک برای مثال در کرانه باختری رود اردن رو خواهیم شنید از جانب آمریکا. دلیلش این هست که آمریکایی‌ها خودشون رو به نوعی پدر یا بنیانگذار قرارداد صلح اسلو میدونن که بر مبنای اون قرار بود صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها بر مبنای ایجاد دو کشور در کنار همدیگه باشه. بنابراین انتظار میره که دولت های بایدن هم اون سیاست چندین ساله گذشته رو دوباره بهش برگرده و سعی بکنه که بره به سمت گفتگوهای صلح از اسرائیل بخواد که اقدامات مثل شهرک سازی رو متوقف کنه. اما در نهایت فراموش نمیکنیم که چه دولت دموکرات باشه چه جمهوری خواه باشه، اسرائیل متحد بسیار نزدیک آمریکاست. در منطقه سایر جاها هم مثلا احتمالاً در جزئیات فروش سلاح به بعضی از کشورها مثل عربستان سعودی ممکنه که آمریکا اون گشاده دستی رو که در دولت آقای ترامپ داشته دیگه اکنون نداشته باشه، ولی فکر نمیکنم که ما تغییر بنیادین رو شاهد باشیم.
خب چند مقام دولت جو بایدن گفتن که در تعامل با جمهوری اسلامی بر سر توافق هسته‌ای نگرانی های اسرائیل و همسایگان ایران رو در نظر خواهند گرفت. آیا سیاست دولت بایدن از این نظر با زمان گفتگوهای برجام در دولت باراک اوباما تفاوتی خواهد داشت؟
بله، به نظرم حتما اینطور خواهد بود، به خاطر اینکه یک تجربه داره آقای بایدن از اینکه مشارکت ندادن کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و همچنین اسرائیل در توافق هسته‌ای با ایران باعث انتقادهای جدی شده بود. اونها راهشون رو در واقع از ایالات متحده جدا کرده بودن، انتقادهای جدی کرده بودن که در بسیاری از موارد باعث رویارویی نتانیاهو با باراک اوباما شد. رفتارهایی که از نظر دیپلماتیک کاملا معلوم بود سرد و طعنه آمیز هست. البته بخشش برمیگشت به این که در دولت آقای اوباما جان کری مشغول یک سری، پیش از این که اصلا به برجام برسیم، مشغول یک سری گفتگوی محرمانه بود با جمهوری اسلامی در عمان. این گفتگوها تا زمانی که نرسیده بود به یک نتیجه خاص، آمریکایی‌ها حتی به شرکای اروپاییشون هم نگفته بودند. آقای جان کری در کتاب خاطراتش می‌نویسه که حتی نمی‌دونست بعد از اینکه توافق ضمنی رو حاصل کرد با جمهوری اسلامی، نمیدونست چطوری به همتای فرانسوی، بریتانیایی و آلمانی خودش بگه که از یه مسیر دیگری مخفیانه داشته گفتگو میکرده با جمهوری اسلامی. بنابراین شرایط فرق داشته. الان هم از اون تجربه دولت آقای بایدن آموخته و سعی میکنه که هر گونه تعاملی رو با جمهوری اسلامی ایران میخواد بکنه به نوعی تلاش بکنه تا بازی بده اسرائیلی ها و عرب رو، مخصوصا بعد از اینکه بین اینها یک سری سلسله صلح‌هایی هم ایجاد شده در منطقه.
خب از سوی دیگه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اخیراً گفته که بخش اعظم هزینه هایی که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی میپردازه مربوط به تنش با آمریکاست. آیا این تنش با تغییر دولت در آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد؟
آقای ظریف این رو خب به درستی گفته، بخش عمده ای از مشکلات سیاست خارجی جمهوری اسلامی به همین خاطر است. ولی اون چیزی رو که آقای ظریف اینجا در مصاحبهش نمیگه این است که جمهوری اسلامی آمیخته است با این آمریکا ستیزی از همون روزهای اول، که یعنی دقیقاً از روز گروگانگیری سفارت آمریکا تا امروز. این بخشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست، اگر این رو کنار بذاره با یک خلأ روبرو میشه. یعنی برای مثال آقای خامنه ای موقعی که داره صحبت میکنه در هر سخنرانیش از دشمن یاد میکنه. این اگر دشمن نداشته باشه جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل، نمیتونه سری از اقداماتش رو در سطح بین المللی توجیه بکنه و نمیتونه برای مردم خودش بیاد بگه که دلیل مشکلات اقتصادیشون، سرکوب سیاسیشون و فشارهای اجتماعیشون چی هست. بنابراین این نوع، این آمریکا ستیزی به نوعی ممزوج هست با جمهوری اسلامی، تنها به شرطی حل میشه که اصول بنیادین جمهوری اسلامی تغییر بکنه. و این به نظرم یه مقدار دور از نظر هست، به خاطر اینکه اگر روابط بخواد عادی بشه باید به اونجایی برسه که برای مثال سفارت آمریکا در تهران رو بهش پس بدن، برن سراغ روابط عادی و این همه سال شعار و این همه راه رو باید چه بکنند.
بله، سپاسگزارم کامیزا غفوری از اینکه با ما همراه بودید. وزارت خارجه ایران با رد اتهامات اسدالله اسدی پرونده مشارکت این دیپلمات در طرح بمبگذاری در همایش مجاهدین خلق را یک دام پیچیده و ساخته و پرداخته سرویس‌های اطلاعاتی توصیف کرد. این در حالی است که قرار است دادگاهی در بلژیک حکم او را طی روزهای آینده اعلام کند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
دادگاه شهر آنتورپ در شمال بروکسل، پایتخت بلژیک، جایی که قرار است به زودی حکم اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی بازداشتی در این شهر را صادر کند. به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در این مراسم که 2 سال پیش برگزار شد، گرد همایی سالانه مجاهدین خلق در پاریس، از اصلی ترین گروه های مخالف جمهوری اسلامی. مراسمی که در آن علاوه بر اعضای این گروه، مهمانانی ویژه از آمریکا و چند کشور دیگر هم حضور داشتند، از جمله رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری وقت آمریکا. اسدالله اسدی متهم است که مواد منفجره را در اختیار یک زوج ایرانی قرار داده تا در پاریس منفجر کند. اما پلیس بلژیک این زوج را در خاک همین کشور دستگیر می کند. همزمان آقای اسدی هم در آلمان بازداشت و به بلژیک مسترد می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران محاکمه اسدالله اسدی را کارزار ضد اطلاعاتی علیه ایران خوانده. سعید خطیبزاده در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با انتقاد از شرایط نگهداری او در زندان شهر آنتورپ گفته این دیپلمات ایرانی برای تماس با خانواده‌اش دسترسی بسیار محدودی به تلفن دارد.
در ارتباط با این پرونده با یک سناریو و عملیات فریب مواجهیم. یک دام پیچیده با استفاده از گروهک ورشکسته منافقین برای این دیپلمات ایرانی طراحی کردند که البته انجام چنین اقدامهایی از سوی برخی از سرویس‌های کشورهای غربی مسبوق به سابقه است.
رسانه‌های آلمان هفته گذشته گزارش کردند که سرنخ‌های تازه‌ای از رفت و آمدهای اسدالله اسدی در 11 کشور اروپایی پیدا شده. همچنین فهرستی از افراد مرتبط با این دیپلمات. به گفته این رسانه ها احتمالاً این افراد برای نهادهای اطلاعاتی ایران کار می کردند. بر اساس این گزارش ها پلیس آلمان 2 دفترچه یادداشت در ماشین آقای اسدی کشف کرده که در یکی از آنها دستورالعمل رمزگذاری شده ساخت بمب دستی نوشته شده. بر این اساس دفترچه دیگر حاوی رسید پرداخت‌های نقدی به برخی افراد ناشناس با اسامی ایرانی است، مبالغی بین 2500 تا 5000 یورو. مقام‌های قضایی آلمان معتقدند دریافت کنندگان این مبالغ با نهادهای اطلاعاتی ایران در ارتباط بودند. آنها در حال تحقیق درباره مسئولیت اسدالله اسدی در هدایت این گروه هستند. قرار بود حکم این دیپلمات که احتمالاً 20 سال حبس خواهد بود جمعه گذشته صادر شود، اما دادگاه آنتورپ بدون ارائه توضیحی در این خصوص آن را تا 4 فوریه، یعنی حدود 10 روز دیگر، به تعویق انداخت. در دادگاهی که در ماه نوامبر برگزار شده بود، آقای اسدی از حضور در جلسه خودداری کرد. او هر گونه نقش داشتن در طراحی بمب‌گذاری در گرد همایی مجاهدین خلق را رد می کند.
سریع بگم، موکل از من خواسته امروز او رو نمایندگی کنم. او به من گفته که برای این قضات احترام بالایی قائله، اما در نظر داره که با استناد به مسئولیتش اجازه نده که او رو محاکمه کنن، همینطور به خاطر اینکه به حقوق او از ابتدای این روند احترام گذاشته نشده.
جمهوری اسلامی تا کنون هر گونه دخالت و آگاهی از تلاش برای انفجار در گرد همایی مجاهدین خلق را تکذیب کرده و تاکید کرده که بازداشت، تشکیل پرونده و اتهامات طرح شده علیه آقای اسدی را ناقض مسئولیت دیپلماتیک او می‌داند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
انتشار فیلم کوتاه درباره سیلی زدن یک عضو مجلس ایران به یک سرباز وظیفه پلیس راهنمایی خبرساز شده. گرچه این عضو مجلس برخورد فیزیکی با سرباز را تکذیب کرده، اما نیروی انتظامی وقوع این برخورد را تایید و خواستار پیگیری پرونده شده. این موضوع در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشته که هومن عسکری نگاهی کرده به این ماجرا.
انتشار ویدیویی که گفته میشه لحظاتی بعد از سیلی زدن علی اصغر عنابستانی به صورت یک افسر وظیفه راهنمایی و رانندگی گرفته شده، در فضای مجازی گفتگوهای داغی را ایجاد کرده. از جمله پوریا نوشته که سوء استفاده از جایگاه برای بیقانونی محکومه، چه دررازهی باشه و چه عنابستانی. اشاره داره به محمد باسط دررازهی که در مجلس پیشین ویدیویی از او منتشر شد که در اون با یک لحن بی‌ادبانه به کارمند گمرک پرخاش میکنه. این کاربر نوشته که ببینیم دوستان انقلابی این شخص رو بیرون میکنن یا با یک توییت ماستمالی از روی ماجرا رد میشن. و اما وحید اشتری نوشته که عنابستانی تکذیب کرد و به صدا و سیما گفت که اصلا از ماشین پیاده نشده و امروز یعنی روز یکشنبه اعلام کرد که من پیاده شدم و سرباز را هل دادم ولی چک نزدم. این یعنی مشاوران رسانه‌ای خوبی داره که بهش گفتند که اینقدر مسخره زیر همه چیز نباید زد که با انتشار فیلم دوربین راهور به نوشته این کاربر مضحکه خاص و عام شدید. و اما حسین نوشته که نماینده شیراز به عنابستانی نوشته که شما به امید مردم و اعتبار این مجلس سیلی زدید. فکر کنم این جمله برای مردم دردناکتر از اون سیلی باشه. آخه کی مردم به نوشته این کاربر به این مجلس امیدی داشتند؟ اما بعضی ها هم توییتی از آقای عنابستانی رو منتشر کردند که به ظاهر 4 سال پیش نوشته بود و نوشته که مست قدرت شدند، یک روز خبرنگار را میزنند و روز دیگر فرماندار و روز دیگر مأمور قانون. آن کس که اسب داشت قمارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. و کاربری در پاسخ به همین توییت نوشته که انگار برای امروز خودش نوشته است، یعنی کسی که اون بالا مست قدرت شده و مأمور قانون رو کتک زده، یک روز این پایین داد میزده نزن و این ترسناکتر از خود موضوع است. و در نهایت کاربری با نام مستعار خط شکن نوشته که واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند.
همزمان با انتشار گزارش‌هایی از افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 در گروه‌های سنی کودکان و نوجوان، وزیر بهداشت ایران میگوید رهبر جمهوری اسلامی هرگز توصیه‌ای مبنی بر عدم واکسیناسیون گروه‌های پرخطر با واکسن‌های وارداتی نداشته. این در حالی است که حدود 3 هفته پیش آیت الله خامنه‌ای در یک سخنرانی تلویزیونی ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرده بود. سعید نمکی همزمان از ورود نخستین محموله‌های واکسن به ایران طی روزهای آینده خبر داده. در تحولی دیگر پژوهشگران هشدار دادند که دریافت کنندگان واکسن ممکن است همچنان ناقل ویروس باشند. بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
وضعیت هشدارآمیز شیوع کرونا در شهرهای بزرگ ایران. محمد رضا ظفرقندی رئیس کل نظام پزشکی روز شنبه از روند افزایشی مراجعه کنندگان کرونایی به بیمارستان‌ها در 6 استان ایران ابراز نگرانی کرد. آقای ظفرقندی همچنین بر ضرورت شروع هرچه سریع‌تر واکسیناسیون برای قطع زنجیره شیوع کرونا تاکید کرد.
هر بار که به مردم این تصویر که اوضاع خوب شده است ارائه می شود، شاهد کاهش رعایت توصیه‌ها و مجدداً افزایش آمارها هستیم.
بحث رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی گریبان برگزار کنندگان مراسم عزاداری را هم گرفته است. دیروز سعید نمکی وزیر بهداشت از علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در برابر حملات قرارگاه حوزوی انقلاب اسلامی دفاع کرد. این سازمان به دنبال انتقاد آقای رئیسی از نحوه برگزاری مراسم فاطمیون در قم و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی او را به قم هراسی متهم کرده و خواستار برکناری‌اش شدند. بسیاری از کارشناسان در ایران نگران شیوع گسترده نوع جدید ویروس کرونا معروف به ویروس انگلیسی در این کشور هستند، به خصوص با پایین آمدن سن بیماران مبتلا به کرونا در تهران. وزارت بهداشت ایران ماه گذشته ورود این نمونه جدید ویروس به ایران را تایید کرده بود. همزمان بحث واکسن کرونا در ایران و جهان داغ است. دیروز سعید نمکی یک روز پس از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری دوباره بر خرید واکسن خارجی تاکید کرد، مخالفت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن خارجی را تکذیب کرده و اطمینان داد که به زودی اولین محموله های واکسن وارد ایران خواهد شد.
مقام معظم رهبری هرگز توصیه‌ای مبنی بر عدم واکسیناسیون گروه‌های پرخطر با واکسن وارداتی قبل از تولید واکسن داخل نداشتند و ما نیز به شدت این موضوع رو دنبال میکنیم.
پیشتر حسن روحانی بدون ذکر نام شرکت تولید کننده واکسن وعده داد که واکسیناسیون در ایران از ماه جاری آغاز خواهد شد.
غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده‌ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشاءالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه.
پیش از او هم وزیر بهداشت ایران گفته بود که واکسن های کرونا در ایران قرار است در مرحله اول از چند کشور خارجی تهیه و در مرحله دوم از سبد کوواکس وارد ایران شوند. سازمان کوواکس قرار است در نیمه اول ماه فوریه واکسن‌های کرونا را در کشورهای کم درآمد و با درآمد پایین توزیع کند. در حال حاضر واکسن‌هایی که این سازمان در اختیار دارد ساخت آمریکا و انگلستان هستند. واکسن‌هایی که رهبر حکومت ایران چند هفته پیش وارداتشان را به ایران ممنوع اعلام کرده بود. آقای نمکی ماه گذشته گفته بود که در فاز اول 16,500,000 دوز واکسن از کوواکس پیش خرید شده است. طبق آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت، تاکنون بیش از 1,373,000 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و تعداد جانباختگان کرونایی از مرز 50,000 نفر عبور کرده است. اما در سایر نقاط دنیا به خصوص اروپا تلاش‌ها برای قطع زنجیره شیوع کووید 19 ادامه دارد. همزمان برای چاره‌جویی در جبران بدقولی شرکت فایزر بیونتک در تحویل محموله‌های واکسن به اتحادیه اروپا و بریتانیا، این کشورها در حال تهیه دارو برای رفع عوارض ناشی از کرونا و درمان کووید 19 هستند. در آلمان قرار است از هفته آینده داروی جدید که بر اساس پاتن تهیه شده است وارد بازار این کشور شود. دولت آلمان گفته است که این دارو برای درمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده استفاده شده است. وزیر بهداشت آلمان مدعی است که این دارو می تواند جلوی تشدید روند بیماری کووید 19 در گروه های پرخطر را بگیرد. در بریتانیا پژوهشگران در حال آزمایش واکسن BCG هستند. واکسنی که اولین بار تقریباً 100 سال پیش برای مقابله با بیماری سل استفاده شد. محققان بریتانیایی احتمال می دهند که شاید این واکسن بتواند در مقابله با ویروس کرونا هم مؤثر واقع شود، در حالی که تاکنون بیش از 65 میلیون دوز واکسن در جهان تزریق شده. همچنان 3 کشور اسرائیل، امارات و بریتانیا بالاترین آمار واکسیناسیون نسبت به جمعیت را در اختیار دارند. به خصوص اسرائیل که 40% جمعیت حدود 10 میلیون نفریش را واکسینه کرده. از نظر تعداد اما این آمریکاست که تزریق دست کم دوز اول واکسن را برای بیش از 20 میلیون نفر به اجرا گذاشته. روندی که همچنان و به سرعت ادامه دارد. مهران کریمی، رادیو فردا. وضعیت هشدارآمیز شیوع کرونا در شهرهای بزرگ ایران. محمد رضا ظفرقندی، رئیس کل نظام پزشکی، روز شنبه از روند افزایشی مراجعه کنندگان کرونایی به بیمارستان‌ها در 6 استان ایران ابراز نگرانی کرد. آقای ظفرقندی همچنین بر ضرورت شروع هرچه سریع‌تر واکسیناسیون برای قطع زنجیره شیوع کرونا تاکید کرد.
هر بار که به مردم این تصویر که اوضاع خوب شده است ارائه می شود، شاهد کاهش رعایت توصیه‌ها و مجدداً افزایش آمارها هستیم.
بحث رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی گریبان برگزار کنندگان مراسم عزاداری را هم گرفته است. دیروز سعید نمکی وزیر بهداشت از علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در برابر حملات قرارگاه حوضوی انقلاب اسلامی دفاع کرد. این سازمان به دنبال انتقاد آقای رئیسی از نحوه برگزاری مراسم فاطمیون در قم و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی او را به قم هراسی متهم کرده و خواستار برکناری‌اش شدند. بسیاری از کارشناسان در ایران نگران شیوع گسترده نوع جدید ویروس کرونا معروف به ویروس انگلیسی در این کشور هستند، به خصوص با پایین آمدن سن بیماران مبتلا به کرونا در تهران. وزارت بهداشت ایران ماه گذشته ورود این نمونه جدید ویروس به ایران را تایید کرده بود. همزمان بحث واکسن کرونا در ایران و جهان داغ است. دیروز سعید نمکی یک روز پس از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری دوباره بر خرید واکسن خارجی تاکید کرد، مخالفت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن خارجی را تکذیب کرده و اطمینان داد که به زودی اولین محموله‌های واکسن وارد ایران خواهد شد.
مقام معظم رهبری هرگز توصیه‌ای مبنی بر عدم واکسیناسیون گروه‌های پرخطر با واکسن وارداتی قبل از تولید واکسن داخل نداشتند و ما نیز به شدت این موضوع رو دنبال میکنیم.
پیشتر حسن روحانی بدون ذکر نام شرکت تولید کننده واکسن وعده داد که واکسیناسیون در ایران از ماه جاری آغاز خواهد شد.
غیر کوواکس که ما سهم خودمون رو داریم و اون 16 میلیون خورده ای دوز واکسن رو انشالله دریافت خواهیم کرد، به غیر از کوواکس ما جاهای دیگر هم داریم تلاش میکنیم و در این جلسه هم باز خبر داده شد به این که همه تلاش ها اینه که در ماه بهمن انشاءالله واکسیناسیون در کشور آغاز بشه و شروع بشه.
پیش از او هم وزیر بهداشت ایران گفته بود که واکسن های کرونا در ایران قرار است در مرحله اول از چند کشور خارجی تهیه و در مرحله دوم از سبد کوواکس وارد ایران شوند. سازمان کوواکس قرار است در نیمه اول ماه فوریه واکسن‌های کرونا را در کشورهای کم درآمد و با درآمد پایین توزیع کند. در حال حاضر واکسن‌هایی که این سازمان در اختیار دارد ساخت آمریکا و انگلستان هستند. واکسن‌هایی که رهبر حکومت ایران چند هفته پیش وارداتشان را به ایران ممنوع اعلام کرده بود. آقای نمکی ماه گذشته گفته بود که در فاز اول 16 میلیون و 500,000 دوز واکسن از کوواکس پیش خرید شده است. طبق آمار منتشر شده توسط وزارت بهداشت، تا کنون بیش از 1,373,000 نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و تعداد جانباختگان کرونایی از مرز 50,000 نفر عبور کرده است. اما در سایر نقاط دنیا به خصوص اروپا تلاش‌ها برای قطع زنجیره شیوع کووید 19 ادامه دارد. همزمان برای چاره‌جویی در جبران بدقولی شرکت فایزر بیونتک در تحویل محموله‌های واکسن به اتحادیه اروپا و بریتانیا، این کشورها در حال تهیه دارو برای رفع عوارض ناشی از کرونا و درمان کووید 19 هستند. در آلمان قرار است از هفته آینده داروی جدید که بر اساس پاتنت تهیه شده است وارد بازار این کشور شود. دولت آلمان گفته است که این دارو برای درمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده استفاده شده است. وزیر بهداشت آلمان مدعی است که این دارو می تواند جلوی تشدید روند بیماری کووید 19 در گروه‌های پرخطر را بگیرد. در بریتانیا پژوهشگران در حال آزمایش واکسن BCG هستند. واکسنی که اولین بار تقریباً 100 سال پیش برای مقابله با بیماری سل استفاده شد. محققان بریتانیایی احتمال می‌دهند که شاید این واکسن بتواند در مقابله با ویروس کرونا هم مؤثر واقع شود. در حالی که تاکنون بیش از 65 میلیون دوز واکسن در جهان تزریق شده، همچنان سه کشور اسرائیل، امارات و بریتانیا بالاترین آمار واکسیناسیون نسبت به جمعیت را در اختیار دارند. به خصوص اسرائیل که 40% جمعیت حدود 10 میلیون نفریش را واکسینه کرده. از نظر تعداد اما این آمریکاست که تزریق دست کم دوز اول واکسن را برای بیش از 20 میلیون نفر به اجرا گذاشته. روندی که همچنان و به سرعت ادامه دارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال 1399 به طور میانگین روزانه 15 تن در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست دادند. این آمار از ابتدای امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4.2% افزایش یافته. با استفاده در این رابطه حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن همراه ماست. آقای قاضیان، این افزایش آمار خودکشی در ایران چه دلایلی داره؟ چقدر کرونا و پیامدهای اون در این افزایش دخیل بودند؟
شما اشاره کردید به اظهارات مسئولان. میدونید که مسئولان مربوطه هر از گاهی آماری از خودشون ارائه میدن در این زمینه. متاسفانه چون دسترسی مستقیمی به آمار وجود نداره یا آمار هم به صورت روشمند و منظم و جامع گردآوری نمیشه، قضاوت در مورد ادعای مسئولین سخته. ولی خب همه ما احتمالا میپذیریم که با توجه به مجموعه اوضاع احوال اجتماعی اقتصادی که ناخوشه و حال مردم کلا ناخوشه، احتمالاً باید انتظار داشته باشیم که میزان خودکشی افزایش پیدا بکنه و حتی گاهی اوقات مردم تصور میکنن که آماری که اعلام میشه کمتر از واقعیته. حقیقتش اینه که توی جامعه‌ای که به هر حال میدونید آخرین ذرات ذخیره امیدش داره ته میکشه، طبیعیست که اقدام به خودکشی هم افزایش پیدا بکنه. چون اگر حالا از مسائل فردی خاص هر خودکشی بخوایم صرف نظر کنیم، خودکشی در تحلیل نهایی مربوط به فردی است که خودش رو فاقد چاره پیدا می‌کنه، یعنی بیچاره است به یک معنی، یعنی اون احساس بیچارگی می‌کنه به این معنی که نومید و مایوس از یافتن چاره‌ای برای مشکلی که باش روبرو شده. این مشکل ممکن خانوادگی باشه، عشقی باشه، درسی باشه، اجتماعی باشه یا اقتصادی باشه، ولی او فکر میکنه که آینده تغییری ایجاد نمیشه، تحولی در این مشکل ایجاد نمیشه و او چاره‌ای برای حل این مشکل نداره از یک طرف. از طرف دیگه فشار انتظارات فردی، اجتماعی، خانوادگی روی خودش برای حل اون مشکل پیدا میکنه. این دوتا وقتی دست به دست هم میدن، اقدام به خودکشی معنیدار میشه و منطقی جلوه میکنه برای فردی که چنین احساسی داره. خب اگر این اطراف خودش قرص میخوام مراجعه کنه، میبینه که خب اون بیچارگی و نومیدیش پاسخهای مثبت پیدا میکنه، یعنی انگار چاره ای نیست و بنابراین احتمال ارتکاب خودکشی هم افزایش پیدا.
خب از سوی دیگه مسئولان سازمان بهزیستی اعلام کردن که اطلس خودکشی در استانهای کشور شامل آمار، علل و عوامل، نرخ، سن، جنسیت و سایر اطلاعات افرادی که اقدام به خودکشی کردن تدوین خواهد شد. چقدر میتونه به پیشگیری کمک کنه این اقدامات؟
به هر حال اقدام مفیدی است برای که تصویر خیلی جامع‌تری در سطح کلان از موضوع خودکشی به ما میده و وقتی تصویر جامع‌تری باشه سیاست‌گذاری هم در این زمینه میسرتر هست. ولی خب این مال وقت است که این کار به یک بار منتهی نشه، این کار نیست که یک بار برای همیشه باشه، این اطلس باید دائما روزآمد باشه، چون تحولات اجتماعی و تغییرات اجتماعی همراه با مسئله خودکشی این اطلس رو ممکنه دگرگون کنن، بنابراین باید به صورت نوبه‌ای این کار انجام بشه. حتما باید نتایجش بدون سانسور منتشر بشه، مبنای سیاست گذاری قرار بگیره و به علاوه در کنار اون ما به یک نظام روشمند و جامع جمع‌آوری آمار خودکشی هم نیاز داریم که در کنار این اطلس بتونه تصویر جامع‌تری از موضوع ما بده و این میتونه البته ما راه رو برای سیاست گذاران و من جمله اقداماتی که برای پیشگیری از خودکشی میشه هم هموار بکنه و متخصصان رو کمک بکنه برای اینکه بتونه سیاست مناسب‌تری برای پیشگیری از خودکشی تدوین.
بله، بسیار سپاسگزارم حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن از اینکه با ما همراه بودید.
خواهش می‌کنم.
آمریکا و بریتانیا برخورد پلیس روسیه با حاضران در تجمعات اعتراضی شنبه را محکوم کردند. به دنبال بازداشت الکسی ناوالنی، فعال سیاسی مخالف ولادیمیر پوتین در بدو به ورود به مسکو، هواداران آقای ناوالنی در ده‌ها شهر روسیه به خیابان‌ها آمدند. نیروهای پلیس در تلاش برای متفرق کردن معترضان، چند هزار تن از جمله تعدادی از نزدیکان آقای ناوالنی را بازداشت کردند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت پوتین، مسموم شد و به اغما رفت. دست داشتن در مسمومیتش را انکار کردند و وقتی هوادارانش خواستند او را به آلمان منتقل کنند،
نمیذارن الکسی رو ببریم. فکر میکنیم واضحه که دارن یه چیزی رو پنهان میکنن. درخواستمون اینه که الکسی فوراً از این بیمارستان منتقل بشه تا ما بتونیم پیش پزشکایی ببریمش که بهشون اعتماد داریم.
سرانجام و با فشار بین المللی با انتقال او موافقت شد، اما انکار مسموم کردنش پابرجا بود.
اگه این آدمی که دارین ازش حرف میزنین، اگه مقامات میخواستن کسی رو مسموم کنن که اجازه نمیدادن بعدش برای درمان منتقل بشه به آلمان، مگه نه؟
اینجا در بیمارستانی در برلین بود که مسمومیتش با گاز اعصاب نویچوک تایید شد. الکسی ناوالنی اما پس از بهبود از قصدش برای بازگشت به روسیه خبر داد.
هر کاری تونستن کردن تا منو بترسونن. فقط همین مونده که پوتین یه تابلوی بزرگ بزنه بالای کاخ کرملین و روش بنویسه الکسی لطفاً تحت هیچ شرایطی برنگرد.
آقای ناوالنی سوار بر هواپیما و در حالی که هوادارانش در خیابانها به استقبالش آمده بودند راهی روسیه شد. در آخرین لحظات با تغییر فرودگاه، هواپیما در فرودگاهی دیگر بر زمین نشست و الکسی ناوالنی در بدو ورود بازداشت شد. او و همفکرانش از مردم روسیه خواستند که به خیابانها بیایند و در برابر سیاستهای کرملین بایستند.
ساکت نمونید، مقاومت کنید، بیاین به خیابونها. هیچ کس جز خودمون نمیتونه از ما محافظت کنه.
روز شنبه خیابان‌های مسکو و بسیاری از شهرهای روسیه شاهد تظاهرات اعتراضی گسترده بود. اعتراضات البته با سرکوب شدید نیروهای پلیس روبرو شد. بنابر آخرین گزارش‌ها بیش از 3500 نفر از معترضان بازداشت شدند. از جمله یولیا ناوالنیا، همسر الکسی ناوالنی، که البته پس از چند ساعت آزاد شد. لوبوف سوبول، وکیل و متحد آقای ناوالنی هم در حالی که مشغول گفتگو با خبرنگاران بود دستگیر شد. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در بیانیه‌ای عملکرد دولت روسیه در برخورد با معترضان را محکوم کرد و خواستار آزادی همه بازداشتی‌ها شد، از جمله الکسی ناوالنی. پیشتر سفارت آمریکا در مسکو ضمن هشدار به شهروندان آمریکایی ساکن روسیه برای دور ماندن از تجمعات، از سرکوب معترضان به دست پلیس انتقاد کرده بود. در پاسخ دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، با نامناسب خواندن این پیام سفارت آمریکا را به نقض قوانین روسیه و حمایت از به گفته او اعتراضات غیر مجاز متهم کرد. سیاستمداران اروپایی هم رفتار حکومت روسیه با معترضان را محکوم کردند، از جمهوری چک تا بریتانیا و فرانسه.
ما خواهان آزادی ناوالنی هستیم. ما خواهان شفافیت در مورد اقدام به سوء قصد علیه او هستیم. تلاش برای ترور او صورت گرفته. ما می‌خواهیم بفهمیم که در کشوری که قانون حاکمه چرا باید اقدام به سوء قصد صورت بگیره.
در این بین وزارت خارجه سوریه آنچه را که مداخله آمریکا و غرب در امور داخلی روسیه خوانده محکوم کرد و سیاست‌های غرب را در تناقض آشکار با اصول اولیه حقوق بشر دانست. کشوری که خود سالهاست به دلیل عدم رعایت حقوق بشر درگیر جنگ داخلی بوده و هست. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
یک دهه پس از موج اعتراضات مردمی در تونس که به سرعت به چندین کشور عربی دیگر گسترش یافت و تحت نام بهار عربی موجب تغییر حکومت آنها شد، این کشور بار دیگر شاهد تجمع و تظاهرات است. از 10 روز پیش هزاران نفر برای اعتراض به نابرابری اقتصادی و خشونت پلیس دست به تظاهرات زده و خواستار سرنگونی حکومت شدند. طی روزهای اخیر صدها نفر هم بازداشت شدند. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
تکرار شعارهای انقلاب 10 سال پیش تونس در شهرهای این کشور طی روزهای اخیر. انقلابی که به سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی انجامیده بود. معترضان اما میگویند اهداف انقلاب 10 سال پیش محقق نشده.
10 سال پیش بزرگترین سرقت انقلاب تونسی ها و خواسته هایشان از سوی گروه اخوان المسلمین صورت گرفت.
اتفاقات اخیر از اینجا آغاز شد. اعتراض‌های شبانه در محله التضامن پایتخت تونس، محله‌ای که اکثر ساکنانش کارگر هستند. اعتراض به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی در حالی که دولت تجمع‌های اعتراضی را به دلیل محدودیت‌های کرونایی ممنوع اعلام کرده بود. پس از آن دستگیری‌های گسترده آغاز شد. صدها تن توسط نیروهای امنیتی در مناطق مختلف تونس بازداشت شدند. بازداشت‌هایی که اعتراض‌های گسترده روزانه و درگیری با نیروهای امنیتی را در پی داشت. تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان روبروی مجتمع‌های قضایی در حالی که وکلا از محاکمه های سریع و فلعی سخن می گویند.
بر پایه اطلاعاتی که از وکلای مدافع تونستیم جمع کنیم، خوشبختانه کلی وکیل برای دفاع از این افراد حاضر شدند. اما تعداد اونقدر زیاده که بازم کافی نیست. از طرف دیگه وکلای حاضر در دادگاه بن ارث میگن دادستان در 4 ساعت به 110 پرونده رسیدگی کرد. این به معنی زیر پا گذاشتن پروتکل های کیفری و حقوق بازداشت شدگانه. به این روند میگن محاکمه های فله‌ای.
آنگونه که خانواده ها میگویند تعداد زیادی از بازداشت شدگان از کودکان و نوجوانان هستند. برخی به سن قانونی نرسیده اند و برخی داخل خانه هایشان بازداشت شدند.
پسرم اینجا نشسته بود، داشت با موبایل کار میکرد، در خونم نیمه باز بود. چرا اومدید داخل خونه پسرم رو بردید؟ اگه بیرون بود شاید اجازه داشتین دستگیرش کنین، اما توی خونه چرا؟ این کجاش کشور عدالته؟ شده کشور ظلم.
وضعیت بد اقتصادی و معیشتی در تونس 10 سال پس از انقلابی که جرقه آن هم اقتصادی بود، اکنون معترضان میگویند میخواهند انقلاب را پس بگیرند. اوضاع اقتصادی که این روزها بدتر هم شده باعث شده بسیاری مهاجرت را بر ماندن در کشورشان ترجیح دهند. انجمن حقوق اقتصادی و اجتماعی تونس در گزارشی میگوید شمار مهاجران تونسی که در سال گذشته میلادی به سواحل ایتالیا رسیدند به 13,000 نفر میرسد، یعنی 5 برابر سال پیش از آن بیشترین تعداد طی 10 سال اخیر. اما گویا تنها اقدام سیاستمداران تونسی تعدیلات دولتی است.
من امروز تصمیم تعدیل دولت گرفتم به گونه ای که اهداف اعلام شده یه دولت مستقل حمایت شده از سوی اکثریت سیاسی و پارلمانی حفظ شود.
و به گفته معترضان خواسته های معیشتی تونسی ها که حالا خیلی هایشان سوار بر قایق های مرگ آخرین امیدشان را در رسیدن به اروپا میبینند نادیده گرفته میشود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
آسو جواهری داور لیگ برتر فوتبال زنان ایران به دلیل آن چه در خبرگزاری ها پژوهش درباره حقوق زنان، تبعیض و نابرابری ها عنوان شده، از ادامه قضاوت در این رقابت ها محروم شده. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کپنهاگ دانمارک، همراه ماست. مهدی، از خانم جواهری بیشتر برامون بگو و اینکه چرا فدراسیون فوتبال رسما این محرومیت رو اعلام نکرده.
درود مهدی جان. آسو جواهری از داوران به معنای واقعی کلمه باسواد فوتبال ایران، دکترای جامعه شناسی داره و تز دکتراش هم اقتصاد سیاسی فوتبال ایران هستش. مطالعات و پژوهش‌هایی رو در زمینه حقوق زنان انجام داده و در همین خصوص دپارتمان داوری آقای سهرابی به او پارسال هم هشدار داده بودن که نباید این کار انجام بدی. بعد گفته بود که من به حقوق داوری و قوانین کاملا آگاهم، درباره بازی ها و داوری ها که حرفی نزدم، ولی او رو تهدید کردم و گفتن حق نداری که در زمینه تبعیض ها، نابرابری های جنسیتی و غیره صحبت کنی. و همین موضوع رو در خبرگزاری ایسنا هم مطرح کرده و گفته که رسما هم ابلاغ نمی کنن محرومیت رو، ولی نامش رو زده بودن مدت ها پیش و الان هم گفتن که به هیچ وجه حق نداری مصاحبه کنی و حرف بزنی. خیلی عجیبه که از حقوق انسانی خودشون محروم میکنن حتی داورا رو، چون میدونیم حق و زحمه قضاوت فقط 120 هزار تومانه که اصلا یعنی واقعا هیچی، و در ازای کمچین مبلغی داوران رو به همین شکل تحقیر میکنن و اونا رو تهدید میکنن که کاملا مغایر با مقررات فیفاست.
خب مهدی، بریم سراغ سایر خبرها. در مهمترین رقابت سازمان UFC، داستین پویریر از آمریکا توانست کانر مکگرگور، مبارز سرشناس ایرلندی، رو شکست بده. در این مبارزه چه گذشت؟
حدود 7 سال پیش اونا در لاس وگاس با هم مبارزه کردن که مکگرگور به راحتی در راند اول شکست داد. این بار قضیه برعکس شد و در راند دوم داستین پویریر موفق شد ناک اوت کنه کانر مکگرگور رو. به عنوان یک ابرستاره است به هر حال مکگرگور، توجه همه رسانه‌های دنیا رو همیشه وقتی مبارزه داره جلب میکنه به قفس رقابت‌های UFC. برنامه‌های سازمان UFC رو به هم ریخت، چون اگه کانر پیروز میشد زمینه‌ای بود برای بازگشت حبیب نورماگمدوف، مبارزه دوباره اونها، ولی حالا همه چی بلا تکلیف بعد از خدافظی حبیب نورماگمدوف که آیا برمیگرده یا نه، و اینکه ادامه دوران قهرمانی مکگرگور چگونه خواهد بود و کمربند قهرمانی این وزن به کی میرسه. خیلی این نتیجه همه چی رو زیر و زبر کرد در سازمان UFC.
اما رقابت های NBA، استفن کوری در این رقابت ها موفق شد رکورد رژی میلر در تعداد پرتاب 3 امتیازی رو بشکنه و در رده دوم تاریخ قرار بگیره. آیا این نابغه بسکتبال میتونه که جایگاه شماره 1 رو هم نصیب خودش بکنه؟
او رو آدم فضایی بسکتبال دنیا میدونن و اگه لبرون جیمز که لقبش کینگ جیمز پادشاه بسکتباله، در واقع استفن کوری خدای بسکتباله و اصلا بر زیبایی ها و جاذبه های این ورزش افسوده، میلیون ها هوادار رو اضافه کرده در سراسر جهان به تماشای NBA. جالبه که این رکوردی که الان حالا بوده یه فصل دیگه، یعنی در تقریبا اگه مصدوم نشه در پایان فصل آینده شماره 1 خواهد شد در تعداد پرتاب 3 امتیازی، با این تفاوت که ری آلن و رجی میلر تو 1300 بازی به 2500 تا پرتاب رسیدن، استفن کوری در حدود 700 بازی به این رکورد رسیده. یعنی طبیعتا این رکورد همچنان ادامه خواهد داشت. رکوردهای متعدد دیگه ای هم به ثبت رسونده در زمینه تعداد متوالی پرتاب ها، بیشترین پرتاب ها در یک فصل، 2 قهرمانی در NBA، 5 حضور در فینال، و همچنان ادامه داره درخشش این نابغه دوست داشتنی بسکتبال جهان که در گلدن استیت واریورز بازی میکنن.
بله، ممنونم مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز مرور داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه‌های ایران، همراه با شهرام عرفی‌زاده.
قربانیان تضاد و سهل‌انگاری، تیتر گزارشی در روزنامه همشهری درباره اون چیزی که این روزها کسانی که مبتلا میشن یا جانشون رو بر اثر کرونا از دست میدن، در واقع سهم اونها هست از سیاست‌گذاری‌های متناقض، رفتارها و همچنین اعمالی که انجام میدن مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص مقابله با کرونا که بیشترش جنبه تبلیغاتی داره و در عمل کار ویژه‌ای انجام نمیدن. روزنامه همشهری تأکید کرده که برخلاف اون چیزی که مقام‌های رسمی اعلام می‌کنند که آمارها رو به کاهش است، در عمل به نوشته روزنامه آمار ابتلا رو به افزایش است، به ویژه در میان جوانان. و این روزنامه نوشته که کاهش محدودیت‌ها رو مقام‌ها دستور میدن. این ستاد ملی کرونا، آقای حسن روحانی، مقام‌های دولت، وزارت بهداشت تأکید می‌کنند که هیچ اتفاقی نیفتاده، هر روز وضعیت بهتر از روز قبل هست، اما در واقع هر روز وضعیت بدتر میشه. به نوشته البته این روزنامه اون اظهارات بیشتر برای کاهش محدودیت‌ها هست، اما این روزنامه اشاره کرده سیاست‌های متضاد به ویژه درباره واکسن هم این روزها در عمل داره قربانی میگیره، چون واکسن در جامعه جهانی در بسیاری از کشورها واکسیناسیون آغاز شده، در برخی از کشورها حتی افرادی که رده‌های سنی بالای 75 و 65 سال بودن واکسیناسیونشون انجام شده، اما در ایران هنوز خبری نیست. همین موضوع رو روزنامه شهروند هم بهش پرداخته و نوشته که مقام‌های مجلس و همچنین مقام‌های وزارت بهداشت گفتن که باید از کشورهای دوست به زودی واکسن برسه. از جمله این نمایندگان افراد، برخی از نمایندگان مجلس هستن که به روزنامه شهروند گفتن که واکسن مورد نظر واکسنی است که از چین وارد خواهد شد، و تأکید اینها این هست که چون علی خامنه‌ای گفته که ما واکسن انگلیسی آمریکایی وارد نمی کنیم و ممنوع هست، بنابراین باید از کشورهای دوست مثل چین واکسن خرید. این حرفی است که روزنامه شهروند از قول نمایندگان مجلس شورای اسلامی زده. اما روزنامه سپید گزارشی منتشر کرده که چند هفته اخیر مطرح بوده ولی نکات تازه‌ای دربارش در این روزنامه آمده. موضوع حذف غربالگری جنین که یک روزنامه از قول مجلس وحید دستشلی وزیر اسبق بهداشت نوشته کاریست غیر علمی. مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع رو در دستور کار قرار داده و دلیلی که علی خامنه‌ای خواستار افزایش جمعیت هست و اینها در صدد هستن تا با حذف غربالگری جنین تعداد کودر نوزادانی که به دنیا میان و نوزادانی که در واقع ممکن هست دچار سقط جنین بشن رو پیشگیری کنن و تعداد نوزادانی که به دنیا میان رو افزایش بدن. اما این غربالگری هدفش این بوده به گفته خانم مرضیه وحید دستشلی وزیر اسبق بهداشت که نوزادانی رو که به لحاظ ژنتیک دچار مشکل هستن شناسایی بکنه و پیش از هفته 19 این نوزادان مجوز سختشون صادر بشه. نکته مهم دیگری که در این گزارش آمده اینه که خانم مرضیه وحید دستشلی گفته که حتی از من هم اینها مشورت گرفتن، اسم منو در این طرح آوردن به عنوان حامی در حالی که من 100% مخالف این طرح هستم. نکته دیگری که ایشون بهش اشاره کرده اینه که گفته اساساً مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در صدد هستند که کل قانون صدور مجوز سقط جنین رو که در اوایل دهه 80 به تصویب رسیده رو باطل کنن. یعنی موضوع فقط بحث حذف غربالگری جنین نیست، بلکه موضوع حذف قانون مجوز صدور مجوز سقط جنین هست درباره نوزادانی که بیماری اونها در حینی که هنوز در شکم مادرشون هستن بر اساس آزمایش‌ها ثابت میشه و میخواد جلوی این رو بگیرن. ایشون هشدار داده که این موضوع میتونه خطرات بسیاری برای خود مادران هم داشته باشه.
سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهرپور ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.